بیشک او از مراقبت‌های ظریفانه و احترام تعارف آمیز امساک ندارد. با من گشاد دستی هم نشان می‌دهد و شاید رفتاری اختصاصی با من دارد، ولی این شکگرای نازنین چه چیزی رو به جد می‌گیرد؟ از بیباوری تام خود به سرشت انسانی لذت می‌برد. با کنجکاوی مهربان و هم دستانه ای موارد ضعفش رو انتظار میکشد و گمان میکنم روزی که خود رو ناگزیر از ارج‌گذاری به سرشت آدمی ببیند سرخورده شود. پسر خوبی است، بله، با او زندگی آسان خواهد بود، چندان آسان که من دیگر هیچ گونه انگیزه زیستن نخواهم داشت و از آن پس آنت دیگر حتی برای اندیشیدن واژه‌هایی در دسترس ندارد، ولی اندیشه به کار خود ادامه میدهد و تصمیمش استوار میکرد. فرانک دستهای او رو رها کرده است، حس میکند که قافیه رو باخته است، از جا برخواسته به سوی پنجره می رود و پشت به چارچوب حاشیه درگاه داده فیلسوفانه سیگاری آتش می زند. پشت سر آنت است. او رو می بیند که بی حرکت نشسته، بازوانش همچنان روی میز دراز است، چنان که گویی هنوز فرانک در برابرش است. پس گردن زیبا و بورش، شانه های گرده و این همه از دست رفته است. برای که برای چه آنت خود را نگه داشته؟ یک بریس و بازی تازه؟ نه، او می داند که قلب آنت آزاد است. پس چه؟ با این همه زن سردی نیست، نیاز دارد که دوستش بدارند و خود دوست بدارد. او به ویژه نیاز به ایمان دارد، ایمان به آنچه می کند، به آنچه می خواهد، به آنچه در جستجوی آن است یا آنچه در رویا می بیند، به آنچه خود هست، به رغم همه بیزاری ها و فریب خوردگی ها، ایمان به خود و به زندگی. فرانک ارج و احترام رو نابود می کند. آنت بهتر آماده تحمل آن است که به وی ارج نگذارند تا که خود ارج و احترام به زندگی رو از دست بدهد، زیرا این سرچشمه نیروست و اگر نیروی عمل نباشد آنت هیچ نیست. برای او جنبه انفعالی در خوشبختی همپایه مرگ است. و چه تمایز اساسی میان آدمیان در این است که برخیشان فعال و دیگران منفعلند. و از همه حالات انفعالی کشنده تر برای آنت حالت انفعالی هوش است که مانند هوش فرانک با آسودگی در فراغت شکی جا خوش کرده است که دیگر حتی با شک سر و کاری ندارد، بلکه با لذتی شعبانی خود رو به جریان بی‌تفاوت پوچی می سپارد. نوعی خودکشی. نه، آنت از چنین چیزی سر باز می زند. پس آیا زندگیش رو می پندارد چه خواهد شد؟ شاید هیچ چیز سعادت بار یا کامل، یک شکست شاید، ولی شکست خورده یا نه، زندگیش جهشی به سوی یک هدف خواهد بود. هدفی ناشناخته موهوم؟ شاید اهمیتی ندارد. خود جهش موهوم نیست و باش که من در راه بیفتم، به شرط آنکه به راه خودم بیفتم. آنت متوجه خاموشی ممتد می شد و اینکه فرانک دیگر آنجا نیست، بر می گردد، می بیندش، لبخند می زدد، از جا بر می خیزد و می گوید دوست من ببخشید، همین جور که هستیم بمانیم، دوست که باشیم خیلی آسوده ایم. به گونه دیگر آیا بهتر نخواهیم بود؟ آنت سرتکان می دهد. نه، مارسل می گوید خب باشد، در سومین امتحانم باز کله پا شدم. آنت می خندد و همچنان که به سوی او پیش می آید زیرکانه می گوید دست کم آنچه رو که من در دومین امتحان از دادنش سرباز زدن میخواهید. و بازوان خود و دوری گردن مارسل حلقه بسته او رو میبوسد، بوسه محبت آمیز، ولی در بالش نمیتواند به اشتباه رفت، بوسه یک دوست. فرانک به اشتباه نمیفتد، میگوید خب با جای امیدواری است که 20 سال دیگر در امتحان قبول شدم. آنت با خنده میگوید نه، دیگر از حد نصاب من گذشته اید دوست من، زن بگیرید، شما جز انتخاب کاری ندارید، همه زنها به انتظارتان هستند. همه، ولی نه شما. من پیر دخترم. خواهید دید چه جور تنبیه خواهید شد. شما بعد از 50 سالگی شوهر خواهید کرد. برادر، از مرگ چاره نیست، ولی از حالات آن روز. از حالات آن روز زندگی راهبه ها، شما که از لذت‌های آن خبر ندارید. آنت لاف می‌زد. همه نصیبش لذت نبود. زندگی دیرنشینیش غالبا ناراحتش می‌کرد. و از آن راهبه ها بود که برایشان اداره یک صومعه و عشق به خدا بس نبود. صومعه آنت به همان آپارتمان طبقه پنجمش خلاصه می شد. خدا هم به فرزندش. این بس کم و بسیار بزرگ بود. حسابش سر به سر نمی شد. ولی کمبود آن رو آنت جبران می کرد. رویاهای خود رو به حساب می ریخت. از این نقدینه او فراوان داشت. اگر زندگی هر روزش به ظاهر پرهیزگارانه و حقیقی بود، اون رو با زندگی تخیلی خیش تلافی می نمود. آنجا به هیچ برخورد به هیچ صدایی، افسونگری جاودانه همچنان جریان داشت. اما چگونه میتوان از پی او به این خلوتکده های روح راه یافت؟ بافت رویای درونی از واژه ها نیست، اما برای فهماندن مقصود خیش، برای فهمیدن خود باید واژه ها رو به کار برد. واژه این خمیر سنگین و چسبناک که بر سر انگشتان خشک می شود. آنت نیز برای آن که خود رو بر خیشتن روشن سازد نیازی احساس می کند که گاه رویای خود رو در قالب روایت هایی به صدای آهسته درآورد. اما این روایت ها گزارش های دقیقی نیستند. به زحمت اگر استحاله‌ای باشند جایگزین رویا می شوند ولی بدان شباهت ندارند. مغز آدمی از آنجا که به هنگام جهش روح نمی تواند بدان در رسد برای خود قصه هایی به هم می بافد که مشغولش می دارند و درباره آن داستان پریان یا فاجعه‌ای که در درون جریان دارد فریبش می دهند. دشتی بیکران و آبگون، دره‌ای لبریز که طوفان در آن جاری است، شط بی ساحل آتش و آب و ابرها، همه عناصر در آن هنوز به هم آمیختند. هزاران جوی که مانند تارهای گیسو در هم رفته است ولی جهت‌های بلند تیرهشان رو که به جا فروخایی در آن سوسو می‌زند نیروی یگانه در مسیری مارپیچ به پیش می‌غلطاند. این از روح بیشماره و گله رویاهایی که آرزو این چوپان خاموش و فرمان روای جهانها به چراگاه‌های ظلمانی امید می‌برد. گرانشی بیچون و چرا در سراشیبی حریصانه می‌راندشان که گاه نرم و فریبکار و گاه با خشونت اونها رو فرو می‌کشد. آنت رفتار رودخانه افسون شده رو حس می کند. گیسوی جوی های پرپیچ و تاب رو بر دوک خود می پیچد و باز می گشاید. خود رو بدان می سپارد و با نیروی درنده نهادی که با خود می بردش بازی می کند. ولی هنگامی که روح تعقل به ناگاه در او بیدار شده می خواهد بازی رو زیر نظر بگیرد، جز آنت کسی رو نمی یابد که از رویاهای خود بیرون کشیده شده در جستجوی رویای دیگری است که در آن باز رود. آنگاه او با عناصر سنجیده روزهای خود، با خاطرهای خود و با تصویرهای گذشته و داستان آن زندگی به سر برده یا شاید به سر خواهد برد معقولانه رویایی از خود به هم می‌بافد و آنت وانمود می‌کند که باورش هست که رویای بزرگش ادامه دارد، ولی می‌داند که رویا گریخته است. آنت نگران نیست. رویا همچون همسری که در انجیل ازش یاد شده در ساعتی که دیگر انتظارش نمی‌رود باز خواهد گشت. چه بسا جان‌های زنانه که مانند آنت نبوغ نهفتهشان در این شط درونی بیان می شود. کسی که بتواند در جرفای این جانها بخواند غالبا صداهای تیره و وجدها و نظاره غرقابها در آن می یابد. در رفت آمد آسوده روزها اینک زنی سنجیده که خونسرد و زیرک به کارهای خود می رسد بر خیشتن مسلط است و حتی بر اثر واکنشی که گاه به افراد می کشد همچون آنه در برابر شاگردان یا پسر خیش، پسری که فریب هم نمی خورد، ظاهر خیرتمندی سرد و اخلاقی به خود می گیرد. نه، آنت پسرگش رو نمی فریبد. مارک دور می بیند، می داند چگونه زیر کلمات رو بخواند و اونیز می داند که به رویا فرو رفتن چیست. هر روز ساعتهایی برای خود دارد که در آن همچون شاهیست تنها در آپارتمان با رویاهای خود. آنت با بی احتیاطی همیشگیش بیان که بداند بیاندیشد کتابهای فراوانی رو که بازمانده کتابخانه از دست رفته خود و پدر بزرگش در دسترس بچه می گذارد. همه گونه کتابی در آن میان هست. چندین سال است که آن دیگر فراغتش ندارد که در این جنگل به شکار رود. این کار رو بچه بر عهده میگیرد. هر روز در بازگشت از دبستان که مادرش در خانه نیست مارک به شکار میرود، آشفته و در هم میخواند. خیلی زود آموخته است که تند، خیلی تند بخواند. روی سراشیبی صفحه ها به دنبال شکار میتازد. کار مدرسه اش از آن زیان میبیند. شاگرد بدی شناخته شده، گیج و سر به هوا که هرگز درس خود را نمیداند و تکلیفهای خود رو سرهم بندی می کند. پسرک اگر آنچه رو که چشمانش دزدانه در شکارگاه دیده بازگو کند صاحب قرون سخت به شگفتی می افتد. در آنجا او با کلاسیک ها هم دست به گریبان می شود، ولی اینان اینجا چنان بوی دیگری دارند. هرانچه او به دینسان آزادانه در پهنه ناشناخته می چیند برایش مزه میوه خوشاب من گشته رو دارد. هنوز در این برخوردها هیچ چیز نیست که بتواند آلودش کند یا حتی پرده رو با خشونت از برابر دیدگانش کنار زند. در پیچهای خطرناک چشمانش تابتا می شوند و می گذرند بیان که به وجود تومه شهوانی در دام پی برند. ولی خوش و بیغم نفس زندگی گرم به رخسارش می زند و در این جنگل کتاب ها بینیش هوای ماجراجویی و مبارزه جاوید رو، هوای عشق رو فرو می کشد. عشق برای یک بچه 10 ساله، عشق چیست؟ همه آن خوشبختی که به دستش نیست، که به دست خواهد آورد، خواهدش گرفت، چهرهش چگونه خواهد بود؟ از تکه پاره های آنچه دیده و ناخوانده بچه می کوشد تا آن رو بسازد. او هیچ چیز نمی بیند، همه چیز می بیند، همه چیز می خواهد، همه چیز داشتن، همه چیز دوست داشتن، محبوب بودن. برای او معنای حقیقی دوست داشتن همین است. من خودم رو دوست دارم، باید دوست داشته باشم، ولی چه کسی؟ خاطراتش او رو یاری نمی کنند. پر به او نزدیکند تا بتواند خوب ببیندشان. در سن و سال او گذشته‌ای در کار نیست، اگر باشد بسیار کم. اکنون موضوعی است که به هزار بیان در می آید. اکنون بچه چشم برمی دارد و مادر خود رو می بیند. هر دوشان کنار میز گرد در روشنایی گرم چراغ نفتی نشستند. شب پس از شام مارک درسهای فردای خود رو یاد می گیرد. قرار بر این است که یاد بگیرد. آنت پیراهنی رو وصله می زند. نه این یک به فکر کاریست که می کند نه آن دیگری. هر دو کار رو به ماشینی که در ایشان است به چاکر خدمتگزار خود وامی گذارند. جوی رویا روان است. آنت همراه جریان می رود. بچه در رویا فرو رفته چشم به او دارد. اینک منظره جالب و جالبتر از درسهایی که لبانش تکرار می کند. مارک گویی از آنچه در این سالها در پیرامون او می‌گذشته هیچ چیز ندیده. هیچ نخواهد توانست از آنچه مادرش رو سرگرم می‌داشته چیزی بگوید. با این همه همه چیز از نظرش پنهان نمی‌ماند. عشق جولیان، عشق به جولیان، او به شیوهی مبهم از آن آگاه شده بود و غیرتی که خود او بدان آگهی نداشت، همچون آدمخوار جوانی که گرد دیرکی می‌رقصد، از نامرادی نهاییش شادی نموده بود. مادرش از آن او باقی می‌ماند. آن او. پس مارک به وی دلبستگی داشت. هرچی که او به مادر میگذاشت تنها از روزی بود که دیگری خواسته بود وی را از او بگیرد. مارک نگاهش میکرد. این چشم ها، این دهان، این دست ها و هر یک از خطوط چهرهش دل میبست و این شیوه کودکان است که در یک چیز جزئی چنان فرو میروند که گویی جهانی است. و این همیشه غلط نیست. سایه‌ای بر پلک چشم یا یک برگشتگی لب منظره های اسرارآمیز و پهناورند. گوش بچه را خیره میدارند، گویی زنبور عسل. نگاهش در تود دهان نیمه باز پرپر می زند. دروازه سرخفام تا تهان فرو می رود و باز بیرون می آید. بس که در او دقیق می شد، مارک آنچه رو که می نگریس از یاد می بود. زن رو، وقفتی نوازشگر. مارک از آن بیدار می شد و اوف، کلاس فردا رو به یاد می آورد. یا هم شاگردی رو که خود تأخیر می کرد، یا نمره بد رو که از مادرش پنهان داشته بود. و سپس فروغ چراغ در تاریکی اتاق توجهش رو به خود باز می‌گیره. فنیز خاموشی اتاق در همهمه قرنده پاریس، احساس آن که جزیره کوچکی است، کرجی است در دریا و انتظار ساحل‌ها، انتظار آن چه خواهد یافت، آن چه به کشتی خود خواهد برد، کشتی پربار از ثروت‌های خود، امیدواری‌های خود و آن چه از مردریگ زندگی به دست آورده است. مارک مادر خود رو هم در آن کشتی می نهاد، با موهای زیبای بورش و ابروان کمانیش، پنداری یک بچه وایکینگ که ناگهان دوستش می داشت. با شور یک عاشق، اما عاشقی که لطف بیخبری خداداد رو حفظ کرده باشد و شب که نمی خوابید و صدای نفسش رو گوش می کرد. همه این زندگی اسرارآمیز در آشوبش می افکند، او رو به خود سرگرم می داشت. بدین سان هر دویشان در رویا سیر می کنند، ولی آنت خوگیر به سفرهای دور و دراز در پهنه دریاست. او در آغاز سفر است و همه چیز برایش کشفی می نماید و چون همه چیز برایش تازه است بهتر نگاه می کند و غالبا دورتر می بیند. لحظاتی در او هست که به نحو شگرفی جدی است، اما این دوام نمی آورد. او به حیوانات مانند است. ناگهان آن نگاه نافذ رو به خاموشی می نهد. دیگر کسی نیست، ولی در دقایقی که او نیروی تازه و جوان توجه و عشق خود رو روی مادر و همسفر خود متمرکز می کند و با او در خاموشی سوزانی فرو رفته است، همه هستیش به بوی این روح آغشته می شود. هر کمترین لرزش آن رو بیان که بفهمد به حدس در می آبد و گاه در یک آن به رازهای قلب می رسد. اما کلید آن رو به زودی گم خواهد کرد. دیگر علاقه بدان نخواهد داشت. دیگر دیدن نخواهد دانست. در او دو چیز هست: روشنایی درون و تاریکی بیرون. هنگامی که تن کودک پرورش می‌یابد، تاریکی با آن می‌بالد و روشنی رو می‌پوشاند. هرچه او بلندتر شود، پشت با آفتاب می‌کند. وقتی که دیگر کمتر بچه است، بیشتر بچه می‌نماید. و هنگامی که در بالاست، دیدش محدودتر است. در این دم مارک هنوز از روشنبینی جادویی که خود بدان آگهی ندارد برخوردار است. هیچگاه او نزدیکتر از این بانت نبود و تا سال‌های دراز هیچگاه چنین نزدیکی نخواهد بود. در پایان این دوره کشش در او بر بدگمانی فزونی یافت. مارک دیگر در برابر جهش محبتی که او رو ناگهان با چهره و چشم و دهان بر سینه مادر میافکند مقاومت نمیکرد. آنت با شادمانی دریافت که بچهش دوستش دارد. دیگر امیدی بدان نداشت. چند ماهی گذشت، ماهایی به شیرینی یک عشق جوان دو سره، ماه عسل پیوند فرزند مادر، پاکی دلنشین این عشق جسمانی مانند همه عشقها، ولی جسمی بیگناه، گل زنده. فرصت میگذرد، فرصت یگانه گذشت. گذشتن سالهای یگانگی نزدیک، سالهای انضباط سخت، سالهای زندگی تنگ فسرده، آن سالهای پرغنا، آنت سرشار از همه نیروی خیش دست نخورده و ناکاسته، کودک با همه شکوفایی جهان کوچکش. ولی این هماهنگی جانها یک لرزش هوا کافی است که پایه‌هایش را سوس کند. آیا در بسته است؟ صبح یک روز یک شنبه آنت در خانه تنها بود. مارک با یکی از دوستان برای توپ بازی به لوکزامبورگ رفته بود. آنت کاری نمی‌کرد. از اینکه می‌تواند در این روز تعطیل بر نیمکت خود بنشیند و حرف بزند و تکان نخورد لذت می‌برد. رود اندیشه‌اش با پیچ و تاب فراوان می‌رفت. آنت اندکی کوفته خود را به دست جریان می‌سپرد تا ببردش. در کوفتند. مردد ماند که باز کند یا نه. برای چه این ساعت خاموشی رو بیاشوبد؟ از جا نجنبید. بار دیگر در کوفتند. با سماجت زنگ زدند. به ناخوشنودی از جا برخاست. در گشود. سیلوی. ماها بود که دیگر رو ندیده بودند. نخستین واکنش آنت شادی بود و به این حالت صمیمانه شادی سیلوی پاسخ داد. پس از آن یاد دلتنگی ها و روابط ناخوش در ایشان زنده شد. هر دو ناراحت گشتند. میانشان پرسش های از سر ادب و پاسخ هایی درباره تندرستی مبادله شد. یکدیگر را تو خطاب می کردند و خواه پرسش و خواه پاسخ ظاهر گفتارشان خودمانی بود، اما قلبشان رسمی و سخت باقی مانده بود. آنت می اندیشید آمده است چه کند؟ و سیلوی اگر هم از این نکته خبر داشت به نظر نمی رسید که در گفتنش شتاب داشته باشد. همچنان که از این در و آن در سخن می گفت نشان می داد که اندیشه ی آزارش می تد و او می کوشید تا بیانش رو به تأخیر اندازد، اما سرانجام بر زبان خواهد آورد و در واقع سرانجام به ناگهان گفت: آنت، دیگر فیصلش بدهیم، از هر دو طرف تقصیر داشته ایم. آنت با غروری که در او بود از جانب خود تقصیری نمی شناخت. با یقین و یقینی فراوان به حقانیت خود و بیان که ستمی رو که با او رفته بود فراموش کند گفت: از طرف من هیچ تقصیری نبوده. سیلوی دوست نداشت که نیمی از راه رو بپیماید و از آن سو به پیشوازش نیایند. با لحنی آزرده گفت: کسی که تقصیری کرد دست کم باید شهامت اعترافش رو داشته باشد. آنت لجوجانه گفت: من به تقصیرهای تو اعتراف دارم. سیلوی براشفت و گله های کهن رو که بر هم انباشته شده بود بر زبان آورد. آنت با کم اعتنایی پاسخ میداد. دیگر در کار آن بودند که زننده ترین حقایق رو به یکدیگر بگویند. سیلوی که بردباری نداشت حرکتی کرد تا از جا برخیزد و برود، ولی باز نشست و گفت: کله خر، هرگز نمیتوان وادارش کرد که تصدیق کند حق با او نبوده است. آنت سازش ناپذیر گفت: وقتی که حقیقتی نیست چطور؟ سیلوی گفت: دستکم به خاطر ادب، برای اون که تقصیر تنها با من نباشد. هر دو به خنده در آمدن. اکنون یکدیگر را با چشمان آرام گشته و ریشخندامیز نگاه کردند. سیلوی برای آنت شکلک در آورد. آنت به او چشمک زد. با این همه هیچ کدام سلاح از کف نمی نهادند. سیلوی گفت: ماده ابلیس. آنت گفت: هیچ قبول ندارم. سیلوی گفت: خب دیگر دوباره اثر نگیریم. گوش کن رو کراس می گویم. خواه تقصیر من بوده و خواه نبوده باشد، اگر تنها به خودم بود اینجا نمی آمدم. من هم بعضی چیزها رو فراموش نمی کنم. و با وجود هم آنچه دمی پیش گفته بود، باز دیگر از سر حسادت به لحنی نیم شوخی و نیم جدی و با مخلوطی از کینه و طنز به یاد آورد که آنت خواسته بود زیر پای شوهرش بنشیند. آنت شانه ها رو بالا انداخت. سیلوی در پایان گفت: باری، می توانی یقین داشته باشی که اگر خودم بودم و خودم اینجا نمی آمدم. آنت کنجکاوانه با زبان نگاه پرسید. سیلوی گفت: این اودت هست که مرا فرستاده پیشت. اودت؟ بله، میپرسد برای چه خاله. آنت رو دیگر نمیبینی. آنت با شگفتی گفت: چطور؟ اودت به فکر من است؟ چه کسی به یادش آورده؟ سیلوی گفت: نمیدانم، عکست رو در اتاق من دیده. از آن گذشته انگار یک وقت که نمیدانم کجا در کوچه یا در خانه به تو رسید و تو رویش اثر گذاشتی. هیلگر با آن قیافه حق به جانب و آن رفتار خود دارد، خوب میدانی که چجور دلها رو بدزدی. سیلوی چندان هم شوخی نمیکرد. آنت پیکر کوچک و نرم دخترک رو به یاد آورد. آن روز که تصادفاً در گذر به او برخورده و او رو میان بازوان خود بلند کرده بود و آن دهان کوچک نمناکش رو به یاد می آورد که بر رخسار آنت می چسبید. سیلوی ادامه داد: سر آخر به او گفتم که بابا هم قهریم. پرسید برای چه. جوابش دادم: کوفت. امروز صبح وقتی که رفتم در رخت خواب ببوسمش به من گفت: مامان، دلم می خواهد با خاله جان آنت قهر نباشیم. گفتم: راحتم بگذار. ولی قصه‌اش می شد. آن وقت بوسیدمش و ازش پرسیدم که تو اینقدر خالت رو میخوایی مگر برای چی هست؟ چه فکرها به سرت میزند؟ خب اگر دل به همین خوش است دیگر با هم قهر نخواهیم بود. خود دستهاش رو به هم زد و گفت: کی خاله جان میاید؟ هر وقتی دلش بخواهد. نه، میخواهم که تو هم الان بروی و بهش بگویی که بیاید. من هم راه افتادم دخترک بد من رو به ساز خودش میرخصاند. حالا تو باید بیایی، برای شام منتظرت هستیم. آنه چشم به زیر دختر نه آری میگفت و نه نه. سیلوی برآشفت و گفت دیگر امیدوارم دلت نخواهد که بگذاری ازت التماس بکنم. آنه چشمان رخشان خود رو که اشکی درش بود نشان داد و گفت نه. یکدیگر رو با شور بسیار بوسیدند. سیلوی اثر محبت و خشم گوش آنت رو گاز گرفت. آنت اعتراض کرد و گفت چی؟ حالا دیگر گازم میگیری؟ باز اگر من بودم که میگویند خل هستم، ولی تو مگر هار شدی؟ سیلوی گفت بله هار شدم. چطور میخوایی به تو کینه نداشته باشم؟ هرچه دارم تو از من میدزدی، شوهرم، دخترم، همه چیز رو. آنت قاقا خندید. به شوهرت رو برای خودت نگه دار، علاقی بهش ندارم. سیلوی گفت من هم ندارم، ولی مال من است، نمیخوام بهش دست بزنند. آنت گفت یک آگهی به سینه‌اش بچسبان. سیلوی گفت آگهی رو به تو میچسبانم. با این بدگلی چه داری که جلبشان میکنن؟ همه ایشان دوستت دارن. آنت گفت نه. سیلوی گفت چرا؟ همه ایشان، اودت، این خرک لئوپولد، اون دیگران، همه ایشان و خود من، از تو بدم میآید. دلم میخواهد از شهر تو خلاص بشم، اما نمیشود، امکان ندارد. چنگ انداختی و ما رو گرفتی. آنان دست هم رو گرفته یکدیگر رو خواهرانه نگاه میکردند و میخندیدند. خواهرک پیرم، خودت نمیدانی چه حقیقت میگویی. درست است، هر دوشان پیر شده بودند و هر دو بدان توجه داشتند. سیلوی زیر جلی یک دندان مصنوعی رو که داده بود بیان که کسی بویی ببرد برایش درست کرده بودن نشان داد. آنت هم یک دسته موی سفید روی شقیقه داشت، اما پنهانش نمیکرد. سیلوی افاده‌ای خطابش کرد. دیگر آن دو مانند گذشته با هم یگانه شده بودند و راست آنکه اگر اودت کوچولو نبود هرگز یکدیگر رو نمیدیدند. سر شب آنت با مارک برای شام نزد سیلوی آمدند. آنت پنهان شده بود، نمیتوانستند پیدایش کنند. آنت به جستجوی او پرداخت. او رو در پس یک پرده بلند پیدا کرد. برای گرفتنش خم شد و روی پاشنه‌ها چون باتمه زد و با گفتن کلمات نوازش آمیز دست به سویش پیش برد. دخترک سر برمیگردان و نمیخواست نگاه کند. پس از آن گویی انفجاری بود. خود رو یک باره به گردن آنت انداخت. سر میز شام که از خوشبختی جای دخترک در کنار خاله بود زبانش بسته ماند. آنچه میگذشت نفسش رو بند می آورد. تنها در پایان هنگام دسر شوری نشان داد. حاضران به شادی دوستی بازیافته نوشیدند و لئوپولد از سر شوخی جام خود رو به امید زناشویی آینده مارک و اودت بلند کرد. مارک بعدش آمد. جاه طلبی او در سطح بالاتری بود. اودت موضوع رو جدی گرفت. پس از شام بچه ها کوشیدن بازی کنند، ولی با هم سازش نداشتند. مارک بی‌اعتنا بود. اودت از آن سخت می‌رنجید. پدر و مادرها با هم در گفت و شنود بودند که صدای سیلی و گریه به گوششان رسید. جنگاوران را از هم جدا کردند. هر دوشان لب برچیده بودند. اودت از هیجانات آن روز اعصابی برانگیخته داشت. میبایست او را به بستر برد خواباند. ابوسانه از آن سرباز می‌زد. ولی آنت پیشنهاد کرد که او را بغل کند و ببرد و بچه بدان رضا داد. آنت لباسش را درآورد و در حالی که ساقهای گوشتالوش را می‌بوسید در بسترش نهاد. اودت از شادی بیخود شده بود. آنت کنارش ماند تا به خواب رفت و این هم چندان طول نکشید. و چون باز آمد مارک رو روی زانوان سیلوی یافت. به خواهرش گفت میخوایی با هم عوض کنیم؟ سیلوی گفت حاضرم. ولی در ته دل هیچ کدام نمیخواستن عوض کنند، هرچند که مارک با سیلوی بیشتر جور میامد و اودت با آنت. ولی نه، این مال من نیست. بچه ها خیلی بیشتر با چنین تعویضی سر سازگاری داشتند. این حرف سرسری رو شنیدند و خواستارش شدند. برای آنکه دلشان خوش باشد بزرگترها موافقت نمودند. معاوضه غروب شنبه میان دو مادر صورت میگرفت. اودت شنبه شب و روز یک شنبه در خانه آنت به سر میبرد، مارک هم نزد سیلوی. سپس عصر یک شنبه هر کدام رو به صاحب اصلی خودش باز میکردندند و در این فاصله به طرز ناشایست لوسشان میکردند و طبیعی که قر و لند کنان به خانه خود باز میگشتند. آنچه از مهربانی که در ایشان بود سهم بیشترینش رو برای آنکه مادر هر روزشان نبود نگه میداشتند. اودت با نوازشگری های خود، با رازگویی های کوچک و چهچهه مداوم خود دل از آنت میرو بود و او از این چیزها محروم مانده بود. مارک همان سرشت سودازده مادرش رو داشت، ولی بهتر از او میتوانست بر آن مهار زند. دوست نداشت مشت خود رو خواسته پیش آنان که به وی نزدیک تر بودند واکند، زیرا از آن سو استفاده می کردن. در مورد بیگانگان کار خطر کمتری در بر دارد، چه اینان وارونه می فهمند. اودت مانند سیلوی نوازشگر و زود آشنا بود، با قلبی بسیار پرمهر. همان چیزی رو که آنت آرزو داشت بشنود بلند بر زبان می آورد. دخترک زیرک بدین نکته پی برده بود و کل خاله رو دو چندان می پیمود. او یاد آنچه رو که آنت در بچگی اندیشیده بود بیدار می کرد. دست کم تصور آنت چنین بود و تا اندازه‌ای هم اودت رو برای آن دوست می‌داشت که چنین چیزی رو به او تلقین می‌کرد. وقتی که به گفته های دخترک گوش میداد سالهای نخستین زندگی خود رو پیش چشم می آورد و ناآگاهانه رنگ نادرستی بر آن می زد، زیرا پرتو سوزان اندیشه های امروزی خود رو بر آن می افکند. بامدادان گرامی یک شنبه دخترک در تخت خواب بزرگ بود. برای او همچون جشنی بود که شب رو میان بازوان خاله‌اش بگذارند. خاله هم لگدهای او رو به جان میپذیرفت و تکان نمیخورد و میترسید نفس بکشد که مبادا بچه بیدار شود. اودت آنت رو که سرگرم رخ پوشیدن بود نگاه میکرد و مانند گنجش چهچهه میزد. او که اینک یگانه فرمان روای تخت خواب بود و برای آنکه تملک خود را تأکید کند از پهنای آن دراز کشیده بود تا زمانی که خاله پشت به او داشت دیوانگی ها میکرد، و آنت که موهای خود را در برابر آینه شانه میزد به دیدن عکس پاهای برهنه رو به هوای دخترک و سرش که تا موهای آشفته سیاه روی پشتی بود به خنده میافتاد. اما این مانع از آن نمیشد که اودت هر یک از حرکات خاله رو دنبال کند و درباره آرایشش سخنان خنده آوری بر زبان بیاورد. او در میان پرچانگی های خود اندیشه های نامنتظر دوردست و بد جدی بیان میکرد که گوش های آنت به شنیدنش تیز میشد. گفت: چی گفتی؟ دوباره بگو. اودت به یاد نمی آورد. آن وقت چیزهای دیگری از خود در می آورد که هم عرض گفته های اولیش نبود. گاه هم جهش های ناگهانی مهربانی درش دیده می شد. گفت: خاله آنت، خاله آنت. آنت گفت: چیه چیه؟ اودت گفت: می عشقمت. اوه خدا جون، چه جور می عشقمت؟ آنت از نیرویی که بچه در گفتهش می نهاد به خنده می افتاد. نه بابا، او دوست دارم، دیوانه تو هم. زیرا دخترک با آن که صمیمی بود سرشتی بازیگر نیز داشت. آنت گفت: به بهتر از دیوانگی در میان نباشد. اودت گفت: خاله آنت، میخوام ببوسمت. آنت گفت: یک دقیقه دیگر. اودت گفت: همین حالا میخوام، بیا بیا. آنت کار شانه کردن موهای خود رو با آسودگی به پایان میرساند. اودت آزرده میشد و در تخت خواب میقلدید و ملافه ها رو به هر سو پرت میکرد. آخ این زنها دل سنگ دارد. آنت قاقاب خنده افتاد، شانه رو از دست میانداخت و به سوی تخت میدوید. گفت: بچه مسخره، اینو از کجا یاد گرفتی؟ اودت دیوانوار میبوسیدش. خب خب خفم کردی. خب موهایم باز پریشان شد، هرگز نخواهم توانست لباس پوشیدنم رو تمام کنم. امروز شیطان دیگر لازمت ندارم. صدای دخترک مضطرب و آماده گریه شد. گفت: خاله آنت، دوستم داشته باش، میخواهم تو دوستم بداری، خواهش میکنم. آنت او رو در آغوش میفشرد. اودت با لحنی پرشور میگفت: آه حاضرم جانم رو برای تو بدهم. جمله ای از یک داستان پاورقی که در کارگاه کسی خوانده و او شنیده بود رو به زبان آورد. مارک وقتی که شاهد این گونه ابراز احساسات می شد لبش به تحقیر آویزان می گشت و دست ها در جیب و شانه ها بالا زده با سر و روی عالی جنابانهی پیکار خود می رفت. او این پرچانگی و این احساسات بازی زنها رو که همه چیزی می گویند تحقیر می کرد و چنان که به یکی از رفقای کمسال خود می گفت: این زنها راستی که بی‌مزه‌اند. در اصل او از نشانه های محبتی که مادرش به اودت ارزانی می داشت آزرده بود. آنجا که خودش در معرض این گونه محبت بود از آن سر باز می زد، ولی خوشش نمی آمد که دیگری از آن بهره مند شود. بیشک او خالهش رو داشت و با او می توانست این همه رو تلافی کند و در واقع هم تلافی می کرد. برای آنکه مادر خود را از ناسپاسی وی تنبیه کند، خود را با سیلوی 10 بار مهربان‌تر از آن نشان می داد که آنت تا آن زمان دیده بود. ولی باید اذعان کرد با آنکه سیلوی ناز و نوازشش می کرد، مارک باز سرخورده بود. سیلوی با او همچون کودکی رفتار میکرد و او این رو تاب نمیتوانست آورد. خوش نداشت سیلوی تصور کند که دلش را با اینکه هر یک شنبه او رو به مغازه شیرینی فروشی میبرد به دست میآورد. مارک به یقین به شیرینی بی تفاوت نبود، اما دوست نداشت در حقش این اهانت رو روا دارند که گمان برند او ذره اهمیت بدان میدهد. و از آن گذشته مارک بسیار خوب حس میکرد که خاله او رو به چشم شخصی بی‌وزن نگاه میکند. در حضور او از هیچ چیز پروایی نداشت و گرچه شاید کنجکاوی مارک از این راه به نوایی میرسید، اما نه عزت نفسش، زیرا او تفاوت میان این دو رو در میافت. آری ممکن بود خوش داشته باشد که سیلوی خود رو به او بی‌پرده نشان بدهد، اما آنگونه که به یک مرد واقعی نشان میدهند، نه به یک بچه. باری و این رو او به آسانی نزد خود اعتراف نمیکرد. به دیدن سیلوی از نزدیک مارک برخی از پندارهای خود را از دست داد. این زن بی‌دغدغه از همه آنچه در مغز پاک و آشفته یک پسرک 10 ساله سر بر می آورد، از تصویر افسانه‌واری که او از زن برای خود درست کرده بود و از پژمردگی ناشی از نخستین اکتشافاتش پرهیز روا نمی‌داشت. در حضور او چندان بیش از حضور یک حیوان دست‌آموز مواظب حرکات و سخنان خود نمی‌شد. از همه گذشته هیچ چیز مدلل نمی‌دارد که حیوان دست‌آموز از این رفتار غالباً تهاشی نمی‌کند. و انگیزه دفاع غریزی در برابر سرخوردگی‌هایی که بت سرشکسته‌اش به بار می‌آورد، پاره ای تصورات زودرس همراه با بیپردگی بس ساده لوحانه به نحوی ناخوشایند در او روش میکرد که بهتر است در بارش اصرار نورزیم. مارک میکوشید که در چشم خود زیرا فعلا به دیگران نمی اندیشید، مردی واخورده از همه چیز جلوه کند. ولی با همه حواس کور کودکی، حریص و پاک از گناه، افسون معماوار و حیوانیت وجود زن رو مضطربانه بو می کشید. کششی دلاشوب نسبت به زن احساس می کرد. کشش و بیزاری. هر مرد واقعی با این دو آشناست. از این دو در این هنگام از زندگی احساس بیزاری بود که در مارک برتری داشت. ولی خود این بیزاری رو مزهی گس بود که موجب می شد دیگر احساسات و موجودات همسن او در نظرش بیمزه بنماید. مارک به اودت بی‌اعتنا بود و این دخترک رو فروتر از مقام خود می شمرد. در واقع اودت دختری بود بسیار کوچک و با این همه به نحو شگرفی زن. به رغم فرضیه های کارشناسان نامآور تربیت که دوران کودکی رو به حجره های جداگانه چند تقسیم می کنند، چنان که برای هر استعداد یک حجره هست، همه چیز در کودکی در نخستین دوران کودکی هست. همه آنچه شخص هست و خواهد شد، هستی دوگانه اکنون آینده. بگذریم از هستی گذشته که بیکران است و نفوذناپذیر و هم بر این و هم بر آن فرمان میراند. چیزی که هست برای دیدن آن میباید در کمین بود. در سپیده بامدادی جز به صورت پاره فروخا ظاهر نمیگردد. این فروخا در اودت بیش از آن چیزی بود که در میانگین کودکان دیده میشود. میوه زودرس، بسیار تندرست از نظر جسمانی. دخترک یک جهان کوچک عاطفی در خود داشت که از ابعاد خود دور میگذشت، در میگذشت. این از کجا میآمد؟ از آن سوهای آنت و سیلوی. آنت خود را کودکی رو که در همین سن و سال اودت بود در او باز میشناخت. ولی خطا میکرد. زیرا